أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. در جمله وعیدی که ذات اقدس اله برای کافران ذکر فرمود که مکذبین و مستکبرین لا تفتح لهم ابواب السماء، این اختصاصی به آخرت ندارد، دنیا را هم میگیرد. درهای آسمان از دو جهت گشوده میشود، یکی برای نزول خیرات است، یکی برای صعود اعمال صالح و ارواح طیب. اگر در باز شد خیری از آسمان غیب نازل می شود و عمل صالحی هم صعود می کند و روح طیبی هم عروج دارد. و اگر در کاف آسمان غیب روی کسی گشوده نشد، نه خیری از آسمان غیب به چنین شخصی می رسد و نه چنین شخصی هم عملی دارد که به آسمان صعود کند یا روحی دارد که عروج کند. پس فتح باب سما یا برای نزول خیر است، یا برای صعود عمل صالح است، یا برای عروج روح. و نصیب مؤمن خواهد بود بعضی از اینها در دنیا، بعضی از اینها در آخرت، لکن نصیب کافر نخواهد بود، نه نزول خیر، نه صعود عمل صالح، نه عروج روح. مطلب دیگران است که برخی از تناسخی طبق نقل جناب فخر رازی به این کریمه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط استشهاد کردن، تناسخی گروهی بر این باور باطلن که انسان تبهکار بعد از مرگ به بدن حیوان منتقل می شود و مراحل را یکی پس از دیگری طی می کند به عذابهای گوناگون تا اینقدر که از بدن حیوان بزرگ عظیم الجثه نظیر شتر به صورت یک حیوان بسیار ریزی که از مورچه ریزتر است در می آید که بتواند از سوراخ سوزن بگذرد، اونگاه وارد بهشت خواهد شد. بهشت اونها هم بهشت روحانی است. برای ابطال تناسخ استفاده از حکمت خدا، استفاده از عدل خدا، اینها کافی نیست. برای ابطال تناسخ آدم ثابت بکند که جزایی حق است و کیفری حق است، پاداش حق است، به خدا عادل است. اینطور نیست که تبهکار و پرهیزگار بعد از مرگ نابود بشوند و همتای هم باشند، اینها کافی نیست، چون همین حرفا را تناسخی قبول دارند. میگویند جزا حق است، کیفر حق است، بزهکار و تبهکار کیفر میبینند، پرهیزکار پاداش میبینند، اما همه اینها در دنیا است. باید از راه خاص خود ثابت کرد که معاد یعنی تبدل این نشعه به نشعه دیگر ضروری است، لا ریب فی، و هرگز عالم دنیا که عالم تکلیف است عالم پاداش و کیفر نخواهد بود، پاداش و کیفر نهایی در قیامت است. و این تعبیر حتی یلجل جمل و فی سم الخیاط هم به تعبیر رایجی است که بر اساس فرهنگ محاوره گفته شده و تعلیق بر محالم هست و هیچ ارتباطی هم با جریان تناسخ ندارد. این چنین نیست که انسان که میمیرد روحش اگه تبهکار باشد به بدن یه حیوان عظیم الجثه تعلق بگیرد، اونجا رنج ببیند، اینقدر رنج ببیند که ریز بشود، بلکه انما تنتقلون من دار الى دار و همچنین به من وراهم برزخون الى یوم و بسون و ماننده. پس این اون معنا اون روز گفته شد، برضا جمل هم خوندن که جمل همین این تنابهای بزرگ است که برای لنگر اندازی از او استفاده میکنن. 5-6 لغت در همین کلمه آمده است، جمل آمده است، جمل آمده است و ماننده. لکن در همون بحث ذیل این آیه این احتمال تقویت شد که منظور از جمل همین شتر باشه، چون مثلی است معروف و قرآن کریم برابر با همین مثل معروف سخن گفته است. اون روز اون دوتا نقل ذکر شد که از ابن مسعود سوال کردن که جمل چیست، فرمود ذکر و ناقه. این سائل دوباره سوال میکند، یعنی درش میخواد که بفهمد منظور از جمل شتر نیست. اون دوباره میگوید به این که اون شطوری است که تازه دندان در آورده باشد. برای بعضی ها ترقی معنا سهل نبود که منظور از جمل شطور است، و همون تناسبی که بین تناب زخیم و بین سوراخ سوزن میدونستن فکر میکردن که این جمل است و معنای تناب زخیم است. لذا همون قدمای از مفسرین هم در پاسخ میگفتن نه، منظور از این جمل مذکر ناقه است، منظور از جمل اون ناقه است، اون شتری است که دازه دندون در آورده باشد به ماننده. خب مطلع بعدی آن است که این نداهایی که در قرآن کریم هست درباره کفار گاهی ممکن است بلا واسطه باشد، گاهی معل واسطه، منتها غالب نداهایی که با کفار هست معل واسطه است. این چنین نیست که همه اینها مثلا بلا واسطه باشد، غالب اینها معل واسطه است. مطلع بعدی آن است که این که فهمود به نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، آیا معناش این است که گروهی از اهل بهشت با گروهی از اهل جهنم این منادا را دارند، یا نه تک تک بهشتیان نسبت به تک تک دوزخیان، خلاصه مجموع در مقابل مجموع است، یا جماعتی به عنوان نماینده از بهشتیان با جماعتی از نمایندگان دوزخیان سخن میگویند، یا نه جمعی در مقابل جمعی است. ظاهرش جمعی در مقابل جمعی است. هر کدام از این مؤمنینی که جزء اصحاب الجنه اند به هر کدام از کافران و مشرکانی که آشنایی داشتن، سابقه داشتن در دنیا این حرف رو میزنن. البته اگر مؤمنی با کافر این درگیری را نداشت، این مهاجر را در دنیا نداشت، شاید در قیامت یه همچه حرفی نزند، ولی ظاهرش جمعی در مقابل جمعی است، یعنی همه مؤمنان برای تشفی قلبشون به کافران چنین حرفی را دارد. همونطوری که ذات اقدس اله به کافر میکنند اف سهرون هازا و انتون لا تبسرون، اونجا دیگه جریان محاکمه نیست، چون بعد از محاکمه وقتی بخوام به دوزخ ببرن میگن آیا این هم سهر است یا شما خلاف میگفتید. لذتی که میبرن. همون آیه سوره مطففین که فرمود الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، همین است. نشاط انسان میبرد، فرحناک میشود که دشمن به اون عذاب علیم گرفتار شده است. مطلب بعدی آن است که در این فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، شاید سر حذف مفعول این باشد که نخواستن بگوین شما مخاطب خدایید، وعدکم ربکم حقا، زیرا اینا لائق نیستن مخاطب خدا باشند، حتی خطابهای تهدیدی، چون خود خطاب خدا لذیذ است و شرافت می آورد. لذا اون مفعول در هل وجدتم ما وعدکم، اون کم که حذف شد، برای آن است که بفهماند اونا لائق خطاب مستقیم نیستن. اگر از طرف خدای تهدیدی می آید، مع الواسطه به اینها می رسد، نه بلا واسطه. مطلع بعدی آن است که کفار که میگوین نعم، جناب فخر رازی میگوید به این که چرا توبه اینها را خدا قبول نمی کند. اونگاه میفرماید به این که این اشکال بر معتزله وارد است، بر ما وارد نیست. معتزله که قبول توبه را واجب بر خدا میدانند باید پاسخ بدن. ما که میگویم خدا لا یسألو اما یفعل بهم یسألون، در قبال چنین جواب سؤالی مسئول نیستیم جواب بدیم. اصلا ما میگیم خدا لا یسألو اما یفعل. معتزله که بر این باور است که قبول توبه واجب بر خداست، اونها باید پاسخ بدن چرا توبه کافران در قیامت قبول نمیشود. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه در بحث قبل ثابت شد که اصلا قیامت ظرف توبه نیست. توبه فعلی از افعال مکلف است، یه فعل صالح است، جزء زیر مجموعه تکلیف است. در قیامت اصلا تکلیف نیست. در قیامت کافر و مشرک نمیتوانند توبه بکنند. عذاب اونها از همینجا شروع میشود که نه میتوانن ایمان بیارن، نه میتوانن توبه بکنن، حق را میفهمن، نمیتوانن به طرف حق برون. ایمان آوردن، عمل صالح کردن، توبه کردن، به طرف حق رفتن است. به این کار است. قیامت ظرف جزا، صرف کار نیست. اگر جای کار بود خب شریعتی میخواست، تکلیفی داشت، تازه اونجا وحی رسالتی داشت، تازه میشد دنیای دیگر، یه قیامت نبود. قیامت از یک نظر شبیه خواب است، اما از هزارها جهت با خواب فرق دارد. در خواب خیلی از حوادث اتفاق می افتد که انسان وقتی بیدار شد میگوید ای کاش من اینجور می گفتم، ای کاش این کار می کردم، ای کاش این مطلب سوال می کردم. خواب در اختیار آدم نیست، در اختیار ملکات قبلی آدم است. تا انسان چیوری عمل بکنه به چیوری بخوابد. اگر بزرگی را در عالم رؤیا ببیند و مطالب خوبی را بخواهد از او سوال کنند، مقدورش نیست، مگر اینکه استعدادش را در زمان بیداری فراهم کرده باشد. در حالت خواب اینطور نیست که خود انسان مختار باشد بیاد من فرون چیزی میخوام بپرسم، بلکه هر جوری که بود میخوابد و هر جوری که خوابی خواب میبیند. این که عرض شد قیامت شبیه نوم است، برابر همون دو روایت است که شاید ده ها بار در همین چند سال تفسیری به عرضتون رسید. مرحوم کلین رضوان الله این دو روایت نقل میکند، مرحوم فیض رضوان الله این دو روایت را در کتاب شریف وافی در قسمت بعث نقل میکنند. اون دو روایت این است که بشر اولی گرچه میخوابید ولی خواب نمیدید. بشرهای اولی رؤیایی نداشتند، خواب میخوابیدن ولی در عالم خواب چیزی ببینن نبود. انبیای اینها که میگفتن به این که خدایی هست و قیامتی هست و دستوری هست و اینها، اینو باور نمیکردن تا خداوند رؤیا را برای اینها مقدر کرد، نصیبشون کرد که اینها در خواب چیزهایی رو به عنوان رؤیا میدیدن. به انبیاشون میگفتن، این افراد به انبیا مراجعه میکردن، گفتن اینا چیز که ما در عالم رؤیا میبینیم، میفهمودن از سنخ همون چیزاست که ما به شما خبر میدیم. چون اینا سوال میکردن که خب اگه ما به دستورات خدا عمل بکنیم چه میشود؟ جواب میدادن که بعد از مرگ پاداشش رو میبینیم. اینا انکارشون افزوده میشود، میگفتن کسی که مرد که دوباره بر نمیگردد. وقتی رؤیا نصیبشون شد به انبیاشون مراجعه میکردن اینا چیه که ما میبینیم، میفهمیدن از سنخ همون حرفاییست که ما میزنیم. این که ما میگیم بعد از مرگ میبینی، نه اینکه دوباره برمیگردید دنیا تا شما بگویید هر کی رفت رفت دوباره بر نمیگرد زنده نمیشود، اون یه عالم دیگری که قبر یا روضت من ریاض الجنه و مد البصر وسیعه است یا حفرت من حفر النیران. قبر مؤمن که روضت من ریاض الجنه و بر اساس نصوص به اندازه مد البصر تا اونجا که چشم میبیند وسیعه، این منافات ندارد که در قبالش قبر کافری باشد که اوش روح حفرت من حفر النیران. قبر مطهر امام هشتم سلام الله علیه که روضت من ریاض الجنه مد البصر، در کنارش قبر نحسی است که حفرت من حفر النیران که قبر هارون باشه. در اون عالم تزاحمی بین اینا نیست. غرض آن است که نشأه تکلیف فقط در دنیاست. در قیامت اصلا سخن این نیست که انسان بتواند ایمان بیارد، ایمان می آورد منتها خدا قبول نمی کند. اگر ایمان ممکن باشد کفرم ممکن است، اگر ایمان و کفر ممکن بود تکلیف ممکن است، اگر تکلیف ممکن بود حتما نبوت و وحی و شریعت لازم است، تازه می شود دنیای مستعنف دیگه معاد نیست. پس اصل طرح سوال که جناب فخر رازی مطرح کردن ناسواب است. توبه محقق نیست تا کسی بگوید که معتزله با جواب بدهد نه اشاعره، ما که میگیم خدا لا یسأل عما یفعل مسئول نیست ممکنه قبول نکنه. خب مطلب بعدی آن است که در تفسیر کاشف مانند آن آمده است که این جنت چون قرآن تعبیر به ارث کرد، ارث حق مسلم است، پس بهش تفضل نیست، غافل از این که وعده خدا تخلف پذیر نیست. اما این وعده که حق است و لا ریب فیه است و قطعی است و جزمی است، فضل خداست. خدا یقینا چنین فضلی را اعمال می کند، نباید بکند که کسی طلبکار باشد که حقی باشد علی الله. نخیر، تفضلی است ان الله، نه اینکه حقی باشد علی الله. ذات اقدس الله محکوم هیچ قانونی نیست و هرچه حق است یقینا ان الله است، من الله است، نه اینکه چیزی علی الله باشد. پس ارث تعبیر کردن هم منافات ندارد به این که فضلی باشد ان الله. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به نادا اصحاب الجنت اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ روایات فراوانی وارد شده است که وجود مبارک حسن امیر می‌فرماید من اون مؤذنم، من اون منادی هستم که ندای خود را با آذان و اسماء اهل قیامت می‌رسانم و این چنین از طرف خدا می‌گویم که لعنت خدا بر ظالمین، که لعنت یعنی بعد از رحمت است. درباره جهنم اونطوری که در نهج البلاغه آمده است، فمو دارون لیس فیها رحمه، یه عالمی است اصلا رحمت در اون عالم نیست. دارون لیس فیها رحمه، بعد عذاب محض است. و یکی از مصادیق لعنت همین جهنم است، وگرنه لعنت لفظی که نیست. هر که ظالم باشد یعنی اون روز ظالمن محشور بشود ملعون است. ممکن است در دنیا معاذالله ظلمی کرده باشد ولی با توبه استحلال و مانند اون خود را تطهیر کرده باشد، یا اگر تطهیر نشده است به وسیله عذابهای الهی در دنیا یا در حال احتضار یا در برزخ یا در ساحره قیامت یا عند الحساب یا عند المیزان یا عند تطایر الکتب یا عند الصراط عذاب ببیند و پاک بشود. ولی اگر هیچ کدام از اینها او را تطهیر نکرد، در اون حین ندا به وصف ظلم متصف بود، ملعون خدا است. ان لعنت الله علی الظالمین. ظالمین کیانند؟ ظالمین کسانی هستند که نفرمود والذین که اینها گروه جدای باشند، بلکه همود الذین که این بیان همون ظالمین است. ظالمین کسانی هستند که چند تا کار منفی دارند. اولا یسدون عن سبیل الله، راه خدا را مسدود میکنند. مسدود با ساد یعنی نمیگذارند عده راه خدا را طی کنند یا بشناسند. هم یسدون انفسهم عن سبیل الله بالانصراف، هم یسدون غیرهم عن سبیل الله بالصرف، هم خودشون منصرفن هم دیگران رو مصروف می‌دارن. این سد با ساد همون صرف است. ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم، چنین کار رو میگن سدن سبیل الله. سدن سبیل الله یه وقت است رو قلدری و زور است که جلوی کار خیر رو میگیرن، یه وقت است نه با الغای شبهه است. شبهه در دین ایجاد کردن، نسل جوان را متزلزل کردن، با آرا و افکار دینی اونها تاختن و این راه مستقیم را منحرف نشون دادن، اینا همه سدن سبیل الله است. یبغونها عوجاست، اختصاصی به اون کاری که اسرائیل در فلسطین مستقیما با محرومین فلسطین میکند ندارد، که روی زور و قلدری راه خدا را ببنده. بلکه فخر رازی این را به الغای شبهات و شکوک هم تطبیق کرده است و حق همین است که یبغونها عوجا، این چنین است. یسدون عن سبیل الله هم میتواند این چنین باشد، اختصاصی به اون کار عملی ندارد. یه وقت است که در صدر اسلام جلوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میگرفتن نمیذاشتن مکه بره، خب این مستقیما عملا سدن سبیل الله است. یه وقت است نه با القاء شبهه، با ایجاد شک و وهم و تردید ادعی را متزلزل میکنند، اینم یبغونها عوجاست، یسدون عن سبیل الله است و مانند اون. پس این سخن فخر رازی از این جهت تام است که یبغونها عوجا با القاء شکوک، با القاء شبهات، این مشمول یبغونها عوجاست. یبغونها عوجا یعنی چی؟ یعنی این راه مستقیم را کج میگیرن، کج نشون میدن. راه مستقیم است، راه کج در عالم نیست، همین راه را کج نشون میدن. خب قهرن دین نمیرن، نرفتن روی صراط مستقیم سبیل الغی است، چون راه کج یه راه مشخصی نیست. مازا بعد الحق الا الضلال، همین که صراط مستقیم نشد راه انحرافی است، چه چپ و چه راست. مازا بعد الحق الا الضلال. پس ظالمینی که ملعون ذات اقدس الهی هستن، کسانی هستن که از راه خدا منصرفن، دیگران را مصروف می‌دارن که می‌شود سد سبیل الله، و راه الهی را هم کج نشون میدن، کج میکنن، یا با الغاء شبهه و شک، یا با تحریف و تفسیر به رأی و مانند آن. اگر چنون چه راه داشته باشد باید جبران هم بکنن، چون در سوره مبارکه توبه دارد که اونایی که راه دیگران را فاسد کردن و دیگران را به گناه کشوندن، الا الذین تابوا و بینوا و اصلحوا، حالا اینا چجوری اصلاح میکنن؟ اگر یه عده را گمراه کردن، باید برای اونقدر طلب مغفرت کنن که ترمیم بکنن، چون باید بیان کنن نسبت موجودین و اصلاح بکنن، هم نسبت موجودین هم نسبت گذشتگان. الا الذین تابوا و بینوا و اصلحوا. اگر اونها جاهل قاصر بودن، دستشون به تحقیق نمی رسید، اونها وزری ندارن، ولی گمراه کنندگان عذاب مضاعف دارن. اما اگر اونها راه داشتن و نظیر اینکه آیاتی که قبلا گذشت، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاعذلونا السبیلا، اونها البته مضاعفن، عذاب زفت دارن، این هم عذاب زیف دارن. اگر توبه کردن، باید برای دیگران تبیین کنن، نسبت به گذشته ها باید اونقدر کارهای خیر انجام بدن که جبران بشه، چون حق اونها رو تضییع کردن. اگر اونها عالمن آمدن، راه اینها رو طی نکردن. حالا فرمود به این که فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله، یک کار منفی، و یبقونها عوجا، کار منفی دیگر، و هم بالآخرت کافرون. این هم بالآخرت کافرون ناظر به خودشونه، اون صد عن سبیل الله و یبقونها عوجا ناظر به دیگران است. این همان است که عذاب مضاعف دارن، برای اینکه تابعان اینها میگوین ربنا آتهم هاولا عذابا، و اینکه هاولا زلو و ازلو. اومد خدا هم درباره اینها فرمود شما اینا اگر چون که راه تشخیص نداشتن که مستضعف فکری هن و مرجعون لامر الله هن، مشمول رحمت الهی هن و مانندو، و اما اگر نه عالمان آمدن، رهبران الهی رو رها کردن، به سراغ اینها آمدن، اینا هم عذاب زفت دارن، راهی برای ترمیم نیست. حالا فرمود به بینهما حجابون، یعنی بین اصحاب الجنه و اصحاب النار حجاب است. در بعضی از بخش ها نشون میداد که حجابی نبود، اینا یکدیگر رو میدیدن و حرف یکدیگر رو میشنیدن. بعد برای اینکه اصحاب نار از دیدن اصحاب جنت محروم باشن و نور اونها به هیچ وجه به اینها نرسد، بینشون یه حجابی آویخته میشود. این حجاب احیانا میتواند برابر اون چیزی که در سوره مبارکه حدید آیه 13 آمده است باشد که یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنون ذرونا نقتبس من نورکم. این کافران منافقان به مؤمنین میگویند که یا منتظر ما باشی که ما به شما برسیم، یا نه به ما نگاه کنید که نور شما شامل حال ما هم بشود که ما از نورتون اقتباس کنیم، یه قبسی بگیریم. به مؤمنین میگوین اون درونا نقتبس من نورکم. اونگاه به این کفار و منافقات، به منافقین و منافقات گفته میشود به عقب برگردی، یعنی برگردی دنیا. اینجا که به کسی نور نمیدن، که نور رو هر کسی به همراه خود میآورد، اینجا به کسی نور نمیدن. برگردید نور کسب بکنید. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. برگردید اونجا نور بگیرید. خب قرآن نور بود، اسرس نور بود، احکام الهی نور بود، برید بگیرید. از طرف دیگر میبرن به اینکه برگشت محال است، برای اینکه بساط دنیا برچیده شد. اگر یوم توبت در ارض و غیر ارض و سماوات، اگر بر ارض و قبضت و یوم القیامه، اگر بر سماوات و مطبیات و بیمینه، دیگه دنیایی نیست که اینا برگردن نور بگیرن. که اونگاه در چنین وضعی فزور به بینه هم به سور، یه دیواری بین این مؤمنین و کافران رسم می شود که این دیوار باطنه فیه رحمه، اون سمتش که به طرف مؤمنین است رحمت و نور است، و ظاهره من قبله العذاب، ظاهرش که مقابل و روبروی این منافقین و کفار است آتش است. این سور و این حجاب چیست که یک سمتش آتش و یک سمتش نور؟ ذات اقدس اله می داند. خب این و بینه ما حجابان می تواند چنین چیزی باشد، اینا دسترسی به هم ندارن دیگه. قهرن عذابی فوق عذاب برای منافقین و کفار خواهد بود. به بین هما حجاب و علی الاعراف رجال. خب پس یه سوال جوابی بود، چون که باز همین سوال جواب در همین سوره مبارکه اعراف خواهد آمد که دوزخیان به بهشتی ها میگوین بین که یک مقدار غذا، یک مقدار آب بهشت را برای ما بفرستید، برای اینکه ما گرسنه و تشنه ای. اونا در جواب میفرماین ان الله حرمهما علی الکافرین، خداوند غذای بهشت و آب بهشت را بر کافرها حرام کرده است. این حرمت حرمت تکلیفی است نه تشریعی. نظیر و حرمنا علیه المراضع که ذات اقدس الان فرماد ما طرزی موسی کریم را در دوران شیرخوارگی پروراندیم که هیچ پستان هیچ مادر را قبول نمیکرد، پستان هیچ دایه را قبول نمیکرد، پستان هیچ مرضعی را نمیمکید. و حرمنا علیه المراضع، این میشه حرمت تکوینی. نظیر اون 40 سنه ای که اسرائیلی ها سرگردان در تیه بودن، محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. اینجا که اصحاب جنت به اصحاب نار میفرماین ان الله حرمهما علی الکافرین، یعنی به حرمت تکوینیه نه حرمت تشریعیه، نمیشه اینجا معصیت کرد، برای اینکه اونجا جای تکلیف نیست. بله در آیه سوره مبارکه اعراف که ندارد، در سوره حدید آمده است که فزور به سوره لهو باب. و بینه باب باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، اگر اون در گشوده بشود، در رحمت به روی اینها گشوده نخواهد شد، به روی دوزخیان، ولی برای بهشتی ها ممکن است باز باشد تا اینکه متنعم بشود. اون هم گاهی ممکن است باز بشود برای حسرت روی حسرت ها، این عیب ندارد. خب عمده آن است که فرمود و بینهما حجاب، این حجاب محتملاً همون حجاب سوره حدید میتواند باشد. بعد فرمود و علی الاعراف رجال، یعنی بین دوزخ و بهشت یه جای بلندی است که میگن اعراف، که جمع عرف است، که هر که اونجا باشد عارف به حال دیگران است. اون قله کوه را، تپه های بلند را میگن عرف. و یال و کتل اسب ها را میگوین الف، عرف، برای اینکه بلندترین نقطه اوناست، که اگر کسی اونجا قرار بگیرد مادون خود را عارف میشود. پس در صحنه قیامت بین الجنت و النار یه جای بلندی است که میگن اعراف، جاهای بلندی است که میگن اعراف، و کسانی هم در اون جاهای بلند قرار دارن که اونها نه جنن نه ملک، بلکه انسانن. و علی الاعراف رجال، و این اعراف که مقر رجال است، نه اون جن و نه فرشته ها، این رجال همگان را میشناسن. یعرفون کلن به سیماهم، هم بهشتی ها را میشناسن هم جهنمی ها را، چون هر کدام یه سیمایی دارن. سیما یعنی سمه، علامت، نشانه. گفتن فلان شخص موسوم است، یعنی این سمه را دارد. سیما هم سیمای صدیقین است، سیما یعنی علامت، نه یعنی صورت. سیما هم فی وجوههم، یعنی علامت اینها تو صورت است، یعنی سیما که معنی صورت نیست، سیما یعنی علامت، یعنی نشانه. خب فرمود رجالی که در اعرافن و بر اعراف مستقلن، همه اهل قیامت را، ام از بهشتی ها و جهنمی ها را، با علامتشون میشناسن، اشراف کامل دارن. این علامت آیا از قبیل هم علامتی است که در بحث‌های قبل داشتیم، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه؟ این است که مؤمنین سفید روی و رو سفیدن، کافران دوزخ سیه روی و رو سیاه هم، از این جهت میشناسن. یا نه، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، وجوه یومئذ باصره تظن یفعل بها فاقره، بعضی از چهره ها دژمن، بعضی بشاشن، با اینها میشناسن. وجوه یومئذ ضاحکه مستبشره، از این راه میشناسن. وجوه که ترهقهم قطره، از اون راه میشناسن. این راه محتمل، یا نه، هر کسی در قیامت در بعضی از مقطعها برابر با جرمش محشور می شود. در سوره مبارکه الرحمن آمده است که در یه مقطع خاص و در یه موقف مخصوص از هیچ کس سوال نمی شود. لا یسألو عن ذنبی انس ولا جان، یعنی الانسو لا یسأل عن ذنبه، الجان هم لا یسأل عن ذنبه. در اون روز لا یسأل عن ذنبه انسون ولا جان. چرا لا یسأل؟ بلکه یعرف المجرمون بسیماهم. اگر کسی با نشانه جرم بیاید دیگه سوال نمی کنن شما مجرم یا غیر مجرم. که حالا اگر کسی به صورت یک کلب در آمده است، از او سوال میکنن که تو درنده خوبی بودی یا نه، نه، برای اینکه این معلومه دیگه. چرا لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم. وقتی سوال مطرح است که انسان مطلب پیچیده و مستوری داشته باشد، او رو بخواد با سوال حل کنه. اگر اثر جرم ظاهر است، یعرف المجرمون بسیماهم، یعنی به علامتشون. خب اگه علامت جرم در کسی مشهوده است، دیگه سوال نمی‌شود که. البته این موقف خاص دارد. موقف دیگر هم این است که وقفوهم انها مسئولون. قفوهم یعنی متوقفش کنید، بازداشتشون کنید تا ازشان بپرسیم. این زیر سوال برن، سوال توبیخی. نه، اون که فتعتون افواجا در زیل فتحت السما فتعتون افواجا، اونجاست که فریقان از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن که به ده صورتهای گوناگون در می آین. خب ممکن است کسی سگ سفید در بیاید. سگ سگ است ولو سفید باشد. این سفیدی سگ نشانه خوبی اونی. نه، بیاض یه حساب است و کل بودن یه حساب دیگه است. حالا یا موقع فرق میکند یا اشخاص فرق میکنند. این نیست که این فتحتون افواجا این همین یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه باشد. خب و علی الاعراف رجالون که یعرفون کلن به سیما هم، که اینها را قرآن فرمود متوسم. متوسم یعنی سیماشناس. در این تعبیرات عرفی اونایی که آثار باستانی میشناسن میگن اینا متوسمن. این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اینا که سیمای گذشتگان رو میشناسن، علامت این که این مال چند قرن قبل است میدونن، اینا میگن متوسم. ولی متوسمین باقی اهل بیت علیهم السلام هن که نشانه ها رو میشناسن. خب بعضی از نشانه ها برای افراد خاص نشانه است، برای دیگران نشانه نیست. پس فی الجمله معلوم هست که بین الجنت و النار یه جای بلندی است به نام اعراف. کسانی در اونجا مستقرن که نه جنن نه فرشته بلکه رجالن، و این رجال همگان را میشناسن و با علامت ها هم میشناسن. حالا حرف اینها چیست، به تأثیرها چیست، مربوط به نوبت دیگر انشاءالله. والحمدلله.